سال 1401 برای مردم معترض در ایران سال زن زندگی آزادی بود، اما برای جمهوری اسلامی سال ترس از فروپاشی و سرنگونی. چاره سرکوب بیشتر، بازداشت و زندان، احکام طولانی تر و ناعادلانه تر و بیش از هر چیز دیگر تلاش برای انتقال این ترس به جامعه با افزایش چشمگیر غیر انسانی ترین حکم قضایی، اعدام. سلام، من شله رحقانی فر هستم و این برنامه ویژه باستاب 1401 است. هرانو گزارش داده در سالی که گذشت شمار اعدام ها در جمهوری اسلامی نسبت به سال پیش از آن 80% افزایش پیدا کرده. در کنار آن تهدید شهروندان به اعدام در ازای استفاده از حق آزادی اندیشه و بیان، افزایش فشار بر کنشگران و نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان، گروگانگیری و شرایط نامساعد بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و همینطور اعترافات اجباری یکی پس از دیگری، شکنجه و خشونت و حتی تجاوز به زندانیان تنها بخشی از کارنامه سیاه قوه قضایی و البته در رأس آن حکومت و رهبر جمهوری اسلامی در 1401 بود. برگردیم به اعدام‌ها و آمارهای تکان‌دهنده آن. در سالی که گذشت جمهوری اسلامی جان 670 شهروند دست کم از جمله 13 زن و 6 کودک مجرم را گرفته. 2 مورد هم در ملأ عام. از میان این افراد 4 معترض از بازداشتی‌های خیزش سراسری بودند با ابهاماتی در پرونده که چندان برای قوه قضایی اهمیتی ندارد. اتفاقی که در مورد نوید افکاری هم افتاد، چون به گفته فعالان حقوق بشر هدف ایجاد رعب و وحشت است و تلاشی البته ناکام برای خاموش کردن اعتراضاتی که از مرزهای ایران گذشته و جهانی شده. خیزشی که این بار یک هدف مشخص داشت: جمهوری اسلامی باید برود. این آمارها را در کنار اظهارات رئیس قوه قضاییه در اولین روز از سال 1402 بگذاریم که گفت دستگاه تحت اختیارش گامهای مؤثری در احیای حقوق عامه برداشته و قرار است در سال جدید حلاوت عدالت گستری بیشتری به کام مردم بچشاند. در دیدگاه ویژه 1401 همراه با امید شمس حقوقدان، رفتار جمهوری اسلامی و ارتباط تنگاتنگش با چوبه دار و اعدام را در سالی که گذشت بررسی میکنیم. آقای شمس، افزایش 80% اعدام ها بسیار تکان دهنده است. بخشی از این آمار رو ما ارائه کردیم. توضیحات بیشتری دارید در رابطه با این گزارش؟
بله، همونطور که در آمارهای شما هم بود، این تعداد اعدام واقعا تکان دهنده است. علاوه بر اون میشه گفت که 136 نفر همین حالا در واقع محکوم به اعدام هستن و منتظر اجرای حکمشون هستن. و فراتر از اون نکته که وجود داره این هستش که در 6 ماهه نخست در واقع تعداد اعدامی ها حتی بیشتر بود، یعنی 2 برابر شده، که حدود 251 نفر در 6 ماهه نخست بوده. در همون بازه زمانی در سال قبل 117 نفر اعدام شدن.
در همون بازه 6 ماهه اما یک دفعه حجم بسیار زیادی بازداشتی داشتیم. اما آقای شمس، گزارش های این چنینی در واقع از چشم جامعه جهانی که نمیتونه دور باشه. اینکه تو امروز دست کم اراده‌ای برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی وجود نداشته، فارغ از هشدارها و بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشری، چقدر خودش موثر در افزایش آمار اعدام، یعنی راحت کرده جمهوری اسلامی رو برای انتخاب چنین حکمی؟
مثلا که درباره اعدام وجود داره این هستش که خب سیاست جامعه جهانی نسبت به اعدام، اگرچه سیاست شفاف و مشخصی است و در واقع تشویق میکنه همه کشورها رو که متوقف بکنن اعدام رو، اما نهایتاً بازوها و اون سازوکارهایی که برای توقف در واقع اعدامهای گسترده و از همه مهمتر اعدام کودکان داره، متاسفانه اونقدر کارایی ندارن، به خاطر اینکه اون اراده سیاسی که لازمه در پس اونها قرار ندارن. از طرف دیگه باید اینو در نظر گرفت که بسیاری از اون سازوکارهایی که تعبیه شده برای در واقع ترغیب کشورها به توقف کلن مجازات اعدام، یعنی لغو مجازات اعدام یا کاهش اعدام و در واقع محدود کردنش به بدترین و سنگین ترین و غیر قابل بخشش ترین جرائم، برای کشورهای نرمال محسوب در واقع کارایی داره، نه برای کشوری مثل جمهوری اسلامی که درش اعدام عملا یک صرفاً مجازات برای اون جرم نیست، بلکه یک ابزار کنترل اجتماعی، یک ابزار تولید وحشت عمومی است و حتی فراتر از اون کاربردهای دیگری داره.
اشاره کردید به بحث جمهوری اسلامی و حکومت‌های نرمال. اتفاقا بسیاری معتقدند بیانیه و هشدار برای حکومت‌هایی که از یک عقلانیت حداقلی پیروی می‌کنند کاربرد نداره برای جمهوری اسلامی. از اون طرف سازمان‌ها میگن که نهادهای اجرایی نیستند، سازمان‌های حقوق بشری، و امکان اقدام عملی ندارند. پس چیکار باید کرد؟ آقای شمس نشست و افزایش این آمارها رو تماشا کرد؟
خانم حقانی فر، اجازه بدین من با این جمله ترومن پاسخ سوال بسیار مهم شما رو بدم. زمانی که منشور سازمان ملل تصویب شد و در واقع سازمان ملل تشکیل شد، ترومن یک حرف بسیار مهم زد. گفت تنها ضمانت اجرایی این سازوکار و این سازمان خود مردم هستند، و اگر مردم پیگیر اجرا و تضمین آن چیزی که این سازمان قراره به دنبالش باشه نباشند، هرگز هیچ کدام از اون اهداف و آرمان ها متحقق نخواهد شد. بنابراین در شرایطی که ما قرار داریم، مهمترین چیزی که میتواند عامل بازدارندهی در مقابل حکومت باشه، فشار افکار عمومی و فشار مردم به سیاست مداران، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. مهمترین ابزار این رو آمارها به ما نشون میده. به ما نشون میده که در 6 ماهه نخستی که اعتراضاتی در کار نبوده، اینها 251 نفر رو اعدام کردن، و هرچی به سمت مدت مشابهش میرن، هی این سیر تغییر میکنه و هی تغییر میکنه، و بخاطر و توی یک تایم خیلی مشخص، یعنی توی 3 ماهه‌ای که اعتراضات اوج میگیره، تقریبا از ترس متوقف میشه، و بعد یهو به محض اینکه اعتراضات کاهش پیدا کنه، چندین برابر اون 6 ماهه نخست میشه. برای اینکه در واقع هم بحث انتقام گیری و هم بحث ایجاد ترس و وحشت وجود داره. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی تنها به فشار مستقیم و عینی و عملی پاسخ میده. ما این رو امروز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، امروز که به خاطر انقلاب ایران در شرایط بسیار بدی قرار گرفته و بسیار ضعیف شده از نظر موقعیتش در عرصه بین‌المللی، ما می‌بینیم که امتیازاتی رو حاضر حتی به غرب بده، حاضر معاملاتی بکنه با کشورهای آسیایی، حاضر با رقبای دیرینه خودش توافق بکنه، سر میز بشینه، حاضر متحدین قدیمی خودش رو رها بکنه در جنگ‌ها برای اینکه شرایطش عوض بکنه. برای اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت در واقع تبهکار هست، یعنی سازوکارش یک سازوکار تبهکارانه است، فقط به فشار پاسخ میده.
آقای شمسی، که میگید مردم باید به نوعی کنترلگر باشن، خب در اعدام 4 معترض بازداشتی مربوط به خیزش سراسری، حجم واکنش‌های مردمی رو دیدیم، بسیار گسترده بود، چه داخل چه خارج از ایران، چه از سوی فعالان حقوق بشری و سازمان‌ها، چه مردم و شهروندان عادی. این همون چیزی هستش که مد نظر شماست؟ و یه پرسش دیگه هم دارم، اینکه جمهوری اسلامی بیش از هر کسی میدونه که این اعدام‌ها اگر سیاسی باشه، تأثیری در دادخواهی و اعتراض مردم نداشته. اگه مربوط به مثلا جرایم مواد مخدر بوده، بازدارنده نبوده اساسا. پس چرا در حالی که با بحران مشروعیت روبروه، خودش رو اینچنین در معرض خشم بیشتر افکار عمومی و جامعه جهانی قرار میده از نظر شما؟
دلیلش این است. ببینید خانم حقانی فرما، نباید جمهوری اسلامی یک حاکمیت عقلانی در نظر بگیریم. خرد ورزی و عقلانیت برای یک حاکمیت معمولی و نرمال، حتی اگر یک حاکمیت توتالیتر، تمامیت خواه و دیکتاتوری باشه، مثلا مثل چین یا روسیه یا کشورهای مشابه، جمهوری اسلامی یک حاکمیت بنیادگراست. حاکمیت‌های بنیادگرا همیشه و در همه حال یک راه حل دارن. شما اگر برگردید به دوره‌های گذشته و به الگوی رفتار جمهوری اسلامی نگاه کنید، می‌بینید که این الگوی رفتاری که الان هست، هیچ تغییری درش در ظرف 40 سال اتفاق نیفتاده. در دهه 60 و به ویژه در سال 60، جمهوری اسلامی هزاران نفر رو خود در چیزی نزدیک به 10,000 نفر رو اعدام میکنه، برای اینکه بتونه جلوی اون موج بزرگ اعتراضات رو بگیره. در اون زمان در واقع اتهامی رو از خودش اختراع میکنه که حتی اون موقع در قوانین جمهوری اسلامی هم نبوده، در قوانین خود جمهوری اسلامی نبوده، به اسم محارب و افساد فی الارض، و در نتیجه تمام اون اعدام ها قتل محسوب میشن، چون اصلا چنین قانونی وجود نداشته. و بعد همون الگو رو شما میبینید در تمام اعتراضات رخ میده و اتفاق میفته تا به امروز.
واکنش مردم چطور آقای شمس؟ تغییر نکرده از نظر شما در طول این مدت؟
واکنش مردم فقط در واقع اون سطح خشمی که هی هر دفعه بیشتر میشه. اما متاسفانه مردمی هم که در کنار یک حاکمیت بنیادگرا در واقع زندگی میکنن، توان اون خردورزی و خلاقیت رو ندارن، و نهایتا اونها هم بعد از این مدتی رفتارهاشون یک سری واکنش هایی میشه که مشابه دوران قبل و دوران قبل و دوران قبل، فقط سطحش تغییر میکنه. اون چیزی که در وجود داره برای جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی ابزاراش فقط همیناست: اعدام، شکنجه است، و ایجاد وحشته، چون اگر از این ابزارها استفاده نکنه هیچ جایگزینی برای اونها نداره. اما نکته ای که شما فرمودین در سوالتون است که چرا این کارو میکنه با اینکه میدونه فشارها افزایش میده، دلیلش اینه که فکر نمیکنه فشارها افزایش میده، فکر میکنه ببین همیشه فکر کرده که تنها راهی که داره اینه که مقاومت کنه، سر جاش بیسته و با تمام توان سعی کنه که اگر داره خشونت میورزه و خشونت رو بیشتر بکنه، اگه داره میکشه قتلهاش رو بیشتر افزایش بده تا جایی که دیگران عقب نشینی بکنن. و این در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هم مدام دیده میشه که ما عقب نمیشینیم، بلکه مدام باید به جلو بریم و سعی بکنیم که یک حالت تهاجمی تری نسبت به دشمنانمون یا مخالفانمون بگیریم، چون مردم ایران کم 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 سطح خشمشون و سطح در واقع اون حس انتقامگیریشون نسبت به حکومت داره میرسه به نزدیک سطح خشونت و خشم حکومت. و اون زمانی که شما با دو سطح واقعا ترسناک از خشم و در واقع مرزهای خشونت طرف هستین که اون وقت شرایط رو ممکنه به نفع یک طرف واژگونه بکنه. اما اون چیزی که برای جمهوری اسلامی وجود داره اینه، ببینید در یک برهه‌ای اگر احساس کنه واقعا داره به ضررش میشه متوقف میشه. مثلا اعدام‌ها اعتراضات شدید ایجاد کرد، اعدام‌ها رو تقریبا اعدام افراد در واقع معترضین رو متوقف کرد، دید که مثلا متحدین اروپایی دارن میگن که آقا شما باید یه مقداری عقب نشینی بکنی از این حجم بازداشتی، الکی از خودش یه چیزی به اسم عفو عمومی در آورد و سعی کرد با این کار در واقع اروپا رو براش راهی باز بکنه برای اینکه بتونه با جمهوری اسلامی دوباره سازش بکنه. بنابراین اون جایی که منافعش واقعا در خطر باشه، این در سیستم شیعی و مذهبی اوست که برای حفظ خودش حاضر حتی مهمترین ارزش‌های اسلامی رو هم زیر پا بذاره بدون هیچ تردید.
بسیار سپاسگزارم از شما امید شمس، حقوقدان که از لندن همراه ما شدید. من شلار عقانی فر هستم و این ویژه برنامه دیدگاه 1401 بود.